ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار پاسخ ایران به سوالات این نهاد شد. نماینده ایران در آژانس انجام هر گونه فعالیت پنهان اتمی را رد کرد. مقام دولت آمریکا برای افزایش فشار مالی بر ایران با برخی مدیران شرکت‌ها و بانک‌ها در امارات دیدار کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. کرنل فروتسا، مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار پاسخ سریع ایران به سوالات این نهاد درباره پایبندیش به مفاد پادمان شد. آقای فروتسا این درخواست را روز دوشنبه در جریان ارائه گزارش به شورای حکام آژانس بیان کرد و گفت در این شرایط زمان بسیار مهم است. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز تایید کرد که ایران در حال نصب سانتریفوژهای پیشرفته است و با این کار تعداد سانتریفوژهای پیشرفته‌اش برای غنی‌سازی اورانیوم دو برابر می‌شود. آژانس همچنین تایید کرده است که ایران در حال تغییر لوله‌کشی‌ها بر روی خطوط سانتریفوژهاست. لوله‌کشی‌های قبلی مخصوص جمع‌آوری اورانیوم برای سانتریفوژهای نوع تحقیق و توسعه بودند. در پی خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، جمهوری اسلامی ایران نسبت به کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامیش اقدام کرده است. نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رد انجام هر گونه فعالیت پنهان اتمی از سوی ایران، سفر اخیر مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را بدون دستور کار خاصی توصیف کرد. پیشتر جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، سفر مدیرکل موقت آژانس به تهران را به دلیل اطلاعاتی دانسته بود که اخیراً آژانس به شورای حکام این سازمان داده است. کاظم غریب‌آبادی در توییتر در واکنش به این موضوع نوشت که این بازدید هیچ دستور کار خاصی نداشت. آقای غریب‌آبادی همچنین نوشته است که هر گونه تلاشی برای ایجاد اخلال و انحراف در همکاری‌های ایران و آژانس با اقدامات مناسب ایران مواجه می شود. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات ها گفته بود آثاری از اورانیوم در نمونه برداری بازرسان بین المللی از محلی در ایران که نخست وزیر اسرائیل آن را یک انبار مخفی هسته‌ای توصیف کرده بود کشف شده است. و ما معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی برای افزایش فشارها در راستای اجرای تحریم‌های این کشور علیه ایران به امارات متحده عربی سفر کرده است. خبرگزاری بلومبرگ گفته است این مقام دولت آمریکا در این سفر به منظور افزودن به فشار مالی بر ایران طی روزهای یکشنبه و دوشنبه با مدیران شرکت‌های کشتیرانی و مدیران اجرایی ارشد 7 بانک اماراتی دیدار می‌کند. محمد مقیمی، وکیل مدافع عباس نوری شادکام، فعال اجتماعی ساکن یزد، از محکومیت موکلش به 35 سال حبس تعزیری و 2 سال اقامت اجباری در نیک شهر استان سیستان بلوچستان خبر داد. به گفته محمد مقیمی، حکم عباس نوری شادکام به تایید دیوان عالی کشور هم رسیده است. عباس نوری شادکام مرداد ماه سال 95 توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از نزدیک به 11 ماه حبس با قرار وثیقه 1.5 میلیارد تومانی آزاد شده بود. ساعت 6:05 شنونده رادیو فردا هستید. روسیه و فرانسه برای نخستین بار از آغاز مناقشه اوکراین رایزنی‌های مشترک امنیتی برگزار کردند. در آستانه این نشست، رؤسای جمهور روسیه و فرانسه تلفنی درباره اوکراین و ایران گفتگو کردند. روسیه میگوید از ابتکارهای فرانسه برای حفظ برجام حمایت می‌کند. آنا رایسکایا.
تحولات اوکراین، سوریه، لیبی و وضعیت پیرامون برجام، ساختار جدید امنیت اروپا و تشدید دیپلماسی بین مسکو و کشورهای اروپایی از محورهای اصلی رایزنی‌های وزیران خارجه و دفاع روسیه و فرانسه در مسکو اعلام شده. ژنیو لودریان، وزیر امور خارجه، و فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه، با سرگی لاوروف و سرگی شایگو، همتایان روس خود، دوشنبه دیدار و همان روز دبیران شورای امنیت ملی دو کشور نیز گفتگو کردند. رایزنی های سالانه امنیتی روسیه و فرانسه 17 سال پیش آغاز شد، اما به دلیل نقش روسیه در بحران اوکراین متوقف شده بود. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، برگزاری این رایزنی ها پس از وقفه 7 ساله نشانگر تمایل دو کشور به احیای گفتگوی سیاسی و همکاری به منظور تحکیم امنیت اروپا و حل مناقشات بین المللی است. یک شنبه وزیر خارجه فرانسه طی مصاحبه با چند رسانه این کشور، سفر به روسیه را تلاش برای برقراری اعتماد بین دو کشور دانست و گفت ممکن است بتوانیم به رغم اختلافها در زمینه‌هایی که منافع مشترک داریم، همچون مبارزه با تروریسم، همکاری در فضا و حل مسائل بین المللی همکاری کنیم. یفگن ماگدا، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است احیای روابط روسیه و فرانسه صرفاً از طریق تسلیم پاریس در مقابل کرملین امکان پذیر است.
موقعیت روسیه تقویت می شود. شاهد پافشاری رئیس جمهور آمریکا بر احیای گروه 8 با مشارکت روسیه، افزایش دعوت‌ها از ولادیمیر پوتین به پایتخت‌های اروپایی و سفرهای مسئولین غربی به مسکو و بازگشت این کشور به پارلمان اروپا به رغم حل نشدن مسئله اوکراین که دلیل منع عضویت روسیه در این نهاد بود هستیم. دلایل این امر خستگی اروپا از تحریم‌ها و محدودیت‌ها در همکاری با روسیه، ضرورت همکاری با روسیه به دلیل تقویت موقعیت این کشور در خاورمیانه و اختلاف‌های داخلی همپیمانان غربی است. اما اگر کسی در اروپا فکر می‌کند افزایش همگرایی با مسکو به ثبات امور بین‌الملل کمک خواهد کرد، مرتکب اشتباه شده. ولادیمیر پوتین نمی‌خواهد و نمی‌تواند رویکرد خود را تغییر دهد. غرب ستیزی به یکی از پایه‌های انسجام ملی تبدیل شده. رئیس جمهور روسیه از چالش‌ها و ضعف‌های غرب آگاه است و انتظار دارد غرب در مقابل وی تسلیم شود.
در آستانه رایزنی‌های وزیران خارجه و دفاع روسیه و فرانسه در مسکو، رؤسای جمهور دو کشور تلفنی گفتگو کردند. مناقشه اوکراین و تبادل 70 اسیر و زندانی که یک روز قبل بین اوکراین و روسیه انجام شد و همچنین تنش‌ها پیرامون ایران و وضعیت برجام از محورهای اصلی تماس تلفنی روز یکشنبه امانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین اعلام شده. همان روز سیلو برمان، سفیر فرانسه در روسیه، در تویتر نوشت موضع روسیه با خط مشی فرانسه پیرامون مسئله اتمی ایران بسیار نزدیک است. دیپلمات‌های روس بارها گفتند مسکو از ابتکارهای پاریس برای حفظ برجام حمایت می‌کند. دمیتری سوسلوف، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید ایران می‌تواند باعث نزدیکی روسیه و فرانسه شود.
مسکو همواره مدعی بود برجام عمدتاً نتیجه ابتکارهای کرملین و طرح گام به گام وزارت خارجه روسیه است. اما با خروج آمریکا از این توافق، مسکو متوجه شد کاری از دستش بر نمی‌آید و نمی‌تواند ایران را از کاهش تعهدات برجامیش باز دارد. کرملین مسئولیت حفظ این توافق را بر عهده اروپا نهاده و حتی فکر می‌کند با حمایت از فرانسه در تلاش‌هایش برای حل مسائل پیرامون ایران از هر دو کشور امتیاز کسب خواهد کرد. ضمناً اگر اروپا بتواند همکاری اقتصادی با ایران در شرایط تحریمی را هموار سازد، مسکو نیز از آن سود خواهد بود.
وزیر خارجه فرانسه دوشنبه اعلام کرد امانوئل مکرون تمایل فراوان به احیای روابط با روسیه دارد و امیدوار است طرف روس نیز گام‌های مثبت به سوی اروپا بردارد. این در حالی است که چند روز پیش چتم هاوس، مؤسسه سلطنتی روابط بین الملل بریتانیا، با تأکید بر اینکه کمتر رهبری در دنیا وجود دارد که دیدگاهش نسبت به روسیه به اندازه رئیس جمهور فرانسه ضد و نقیض باشد، هشدار داد تلاش امانوئل مکرون برای بهبود روابط با کرملین همراه با اشتباه‌های متعدد است و می‌تواند به ضرر فرانسه تمام شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه های
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و ما رقص فلامینکو با سازهای ایرانی عنوان یک تور و گشت هنری در آلمان است که در آن دو هنرمند ایرانی با سازهای سنتور و کوبه‌ای یک رقصنده فلامینکو را همراهی می کنند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
فلامینکو ترکیب آمیزه ای از موسیقی، آواز و رقص است. این نوع موسیقی پرتحرک زیر تأثیر سبک‌ها و فرهنگ‌های گوناگون به شکل امروزی در آمده و به گفته کارشناسان در شکل گیری و تکامل فلامینکو انواع موسیقی از جمله سه موسیقی ایرانی، عربی و لاتین هم نقش داشتند. فلامینکو که از آن به عنوان موسیقی سنتی اسپانیا نیز یاد می شود، به ویژه رقصش به خاطر حرکات دست و پا که هر یک بازگو کننده تاریخ و داستان و یا افسانه ایست معروف تر است. حال به ابتکار بهنام سامانی، نوازنده انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای در آلمان، یک گشت هنری با عنوان سازهای ایرانی و فلامینکو راه اندازی شده و در آن کاترینا لاگرتا، رقصنده و مدرس فلامینکو در آلمان، شرکت دارد. کاترینا در گفتگو با رادیو فردا میگوید برای اولین بار است که طی 20 سال فعالیت در رقص فلامنکو سازهای ایرانی را در این گشت هنری همراهی میکند.
Ich begleite das erste Mal persische Instrumente. Ich tanze Flamenco seit 20 Jahren.
کاترینا لاگرتا در ادامه این گفتگو یادآور شده رقص با سازهای ایرانی او را وارد دنیای دیگری کرده. در تور و گشت هنری سازهای ایرانی و فلامینکو در آلمان، روزبه مطیع، دانش آموخته رشته نوازندگی سنتور از دانشگاه هنر تهران در مقطع کارشناسی ارشد هم شرکت دارد. آقای مطیع در حال حاضر ضمن تدریس در آلمان در حال نگارش رساله دکترای خود در رشته موسیقی شناسی اقوام در دانشگاه کلن است.
تجربه خیلی خوبیه، هم یه سری ریتمای مربوط به موسیقی ایرانی رو کار میکنیم. خانم کاترینا خیلی نظر ریتمیک قویه و اینکه خب این خیلی کمک میکنه، هم از نظر رقص که با فیگورهای دست و بدن انجام میشه و هم ریتم پا، ترکیب جالبی به وجود آورده. سنتور با دوتا مضراب زده میشه و این خاصیت ضربه‌ای رو داره، بیشتر نقش ریتم رو به کار میبره سنتور. و اینجا من از سنتور دیگه استفاده کردم، بمتر، بزرگتر. اول با یه قطعه که فضای خیلی آروم و سنتور ایجاد میکنه و بعد پرکاشن اضافه میشه و بعد رقصنده میاد و این به تدریج تو قطعات مختلف ادامه پیدا میکنه. به هر حال هم که وارد میشه با آدم با فرهنگ دیگه، این تجربه خودش شکل میگیره که این گفتگوی اولیه، فکر کردن به هم، به حرکات، به رقص، به ریتم آغاز میشه. دو سه تا کار هست که همراهی میشه با سنتور، دو سه تا کار هست که فقط رقصنده و ساز کوبه‌ای هست.
و بهنام سامانی، نوازنده انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای ایرانی هم گفته هدف از راه اندازی این تور و گشت هنری ورود به موسیقی و فرهنگ دیگر کشورهاست.
فلامنکو رقصیه که بیشتر کار ریتما با پا انجام میدن. ما با دست انجام میدیم، با دو تا دست و 10 تا انگشت راست چپ، ولی اونا فقط یه راست چپ پا. دوست نداشتم فقط فرمای فلامنکو کار کنه. می‌خواستم به خصوص ریتمای ایرانی که اکسانهای مختلف داره باش کار کنم و بتونیم یه موسیقی تلفیقی از ریتمای ایرانی و فلامنکو اجرا کنیم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره وقایع مختلف روز با ما در میون بگذارید. صداها و دیدگاه‌های شما می‌دونید که بخش پررنگ و همیشگی برنامه‌های رادیو فردا است. شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.